سبيل ربك بالهجرة والموئلة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وحقيقة درباره دو قسمت از آیه صحبت شد. یک قسمت دعوت با مقالات حکیمانه و یک قسمت دعوت با مواعظ حسنه. درباره مقالات حکیمانه و مواعظ حسنه توضیح کامل داده شد که در آیه فرمودند ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. اما امروز بحث درباره جدل منتهی جدل مورد امضای اسلام، یعنی جدل بالتی هی احسن، به روش پسندیده جدل شود. در اینجا اول مطلب این است که جدل چیست؟ بیشتر آقایان اهل لغت جدل رو به مخاصمه معنی کردن، یعنی جبهه بندی دو نفر به عنوان خصومت. منتها خصومت در مقام کلام، ولی مفردات راقب میگوید الجدل المفاوضه علی سبیل المنازعه والمغالبه. میگه جدل رد و بدل کردن سخن است، اما رد و بدل کردن سخن گاهی به صورت عادی است، ولی گاهی به صورت منازعه به منظور غلبه کردن و شکست دادن طرف. این البته بسیار معنی مناسبی است در بحث ما. خطیب یکی از طرق تبلیغش این است که مطلبی را به عنوان جدل طرح کند برای غلبه بر خصم و تثبیت مطلب اسلام. حالا در اینجا بحث خیلی زیاده و به آقایان محترم باید عرض کنم که اگر در وضع مجادله بالتی هی احسن سلطه و قدرت پیدا کنید و بتوانید اونطوری که باید و شاید بیان بنمایید، شما در بحث جدل به خصوص در مواقعی مثل الان که مواقع انقلاب مملکت است یا یه بحث های سیاسی در جریان است، شما خیلی میتونید در امر سخن مؤثر واقع شوید، به طوری که شاید اثر عمیقی که جدل بالتی هی احسن در این زمان میگذارد از اون بحث ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه بیشتر باشه. حالا توضیح مطلب برای توضیح مطلب باید از منطق اهل بیت مسئله جدل رو ما بشناسیم. در محضر امام صادق علیه السلام در باب جدال در دین صحبت شد و گفته شد که رسول اکرم و ائمه طاهرین جدال در دین را نهی کردند. فقال الصادق علیه السلام لم ينه عنه مطلقا ولكنه نهى عن الجدال بغير التي هي احسن. پیغمبر و ائمه به طور مطلق جدال در دین رو نهی نکردند، بلکه نهی کردن از اون جدلی که پسندیده نیست به غیر التی هی احسن. بعد امام استدلال می فرماید اما تسمعون الله یقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. پس به طور مطلق ممنوع نکرده اند جدل را. و باز امام می فرماید نمی بینید که قرآن می گوید ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. بعد می فرماید والجدال بغیر التی هی احسن محرم حرمه الله على شيعتنا وكيف يحرم الله الجدال جملة وهو يقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقال تعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم این کنتم صادقین. چطور ما میتونیم بگیم جدل به طور مطلق ممنوعه با این که میبینیم خدا دارد از قول اهل کتاب نقل میکند، میگوید نمیرود در بهش مگر قالوا لن يدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا. بهش فقط یهودی و نصرانی می رود. اون وقت خدا به طور جدل بلتی هی احسن میگه تلک امانی هم. این آرزوهاییست که اینا در دل می پرورند. پیغمبر قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اینه میگیم جدل بلتی هی احسن. امام میخواهد از متن قرآن استفاده کند که اگر جدل به وضع شایسته باشد درست است، چنون که خداوند این عمل رو کرده. حالا اینجا یکی که حدیث خیلی دقیقه، قیل یبن رسول الله فمل جدال بلتی هی احسن و بلتی لیست به احسن. این تفاوت این دوتا جدل رو به ما بگید، اون جدلی که احسن و خوبه و اون جدلی که لیست به احسن. قال اما الجدال بغیر التی هی احسن فان تجادل بهی مبتلا فيورد عليك باطلا فلا ترده بهجة قد نسبها الله ولكن تجهد قوله أو تجهد حقا يريد بذلك المبطل أن يعين به باطله فيتخذ ذلك الحق مخافة فتجهد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة، لأنك لا تدري كيف المخلص منه، فذلك حرام على شيعتنا أن يسيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين. أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم حجة على باطله، وأما الضعفاء منكم فتغم قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطلين. این چند جمله خیلی ارزنده است از نظر بیان این که جدل درست و نادرست چیه، ولی خیلی هم دقیق و مشکل مثال زدن هم برای سخت بود. حالا من به خواست خداوند این رو توضیح میدم، امیدوارم برای همه آقایان عزیز مطلب روشن بشه. امام میخواد بفرماید جدل غلط و بد اون جدلیست که طرف تو برای اثبات سخن خودش یه مطلبی رو بگوید، تو بی خودی بگی نه، برای چه دلیل داری؟ اگه لایق باشی با دلیل بگو، نه نه ما قبول ند، چی رو قبول ندیم؟ این جدل باطل. حرفی میزند او و شما میتتا میگه خدا دلیل رد اون رو معین کرده، اما شما بی خودی نفی میکنی، نه این نیست. یکی دیگه این که طرف شما حرف حقی رو میزند و برای اینکه نبادا شما تو مخمصه گرفتار شی اون حرف حقش رو بی خود نفی میکنی و ممکن میشی. این دوتا جدل باطله. یک، او حرفی میزند برای اثبات باطل خود، شما به جای این که اقامه دلیل کنید بر رد او، فقط حرف او را رد می کنید. این یک. دوم، او برای اثبات باطل خود حرف حقی می آورد، شما حرف حق او رو نفی میکنید، نبادا تو بنبست گرفتار بشید و نتونی خودتو نجات بدید. حالا عبارتو میخونم دوباره، وقت مثالم میزنم براتون. قیل یبن رسول الله فمل جدال بین اللتی هی احسن و دلتی لیست به احسن، قال اما الجدال بغیر اللتی هی احسن فان تجادل بهی مبتلن فیورد علیک باطلا فلا ترده به حجت قد نسبه الله ولیکن تجهد و قوله. حرف باطلی میزنی تو دلیل نیاری، فقط بی خود ردش کن. این یکی. او تجهد و حقن یورید و بذالک المبطل ان یعین بهی به باطله، یا یه حرف حق میزنه و شما برای این که نبادگیر بکنی حرف حقش رو از بین میبری. حالا یه مثال برای این دویومه بزنم، چون ما الان این حرف رو داریم. یه عده هستن ضد انقلاب، اینا سوء نیت دارن، منتهای مراتب این سوء نیتی رو که دارن در یک شکل مقبولی میخوان پیاده کنن، تا اندازه یاد میگه آقا انقلاب چه کرد، انقلاب چنین کرد، شالوده من بگرد دهند ریخ، بعد میگه چقدر ظلم کردن، مال مردم رو بردن، داغ مردم رو بردن، درخت ها رو بریدن، زندگی رو بردن، مزرعه رو بردن، پول بی خودی گرفتن، مسافره نابجا. خب و واقع مطلب چیه؟ چند تا چیزه. یک واقع مطلب این است که انقلاب قطعاً الهی و اسلامی بوده و درست برای نجات از سیطره اجانب اینه. دوم به طور مسلم در طوفان انقلاب و گرد و غبار انقلاب کارای غلط هم واقع میشه. مگه ما حالا همچی میخواییم بگیم در این دو ساله یک نفر یک سرمو از حد تجاوز نکرد؟ چیز نمیگیم. امام مکرر در باب گروه ها و نهادها صحبت کرده، در عین این که مثلا تمجید می کند از جهاد سازندگی، چقدر مدرسه ساخته، چقدر راه ساخته، چقدر عمران و آبادی کرده، چقدر قنات رو لاروبی کرده، چقدر لوله کشی کرده، چقدر برق کشی کرده، همه اینا درسته. حالا لابلاش هم 6 تا 8 تا 10 تا آدم ناپاکی هم بود بد کرده. اگر اون ضد انقلاب آمده اون چند تا بد رو داره به رخ می کشد، نباده بی خود بگی نه همه سلمان فارسی هم، همه ابوذر غفاری هم، نه ببون بو بلو 10 تا بدن، 30 تا بدن، 100 تا بدن، اما مگر تو در عصر پیغمبر همه سلمان بودن؟ مگر در عصر حکومت امیرالمؤمنین همه ابوذر بودن؟ همیشه آدمای بدن بودن. شما ببین وجهه کار چیه، متن کار چیه، اصل کار چیه. بنابراین اگر شما کلمه حق او را که بعضی از افراد بد عمل کردن بی خودی انکار بکنید، جدل شما بر اساس صحیح نیست. امام صادق دیگه درست نیست. اگر او حرف حقی داره حقش رو قبول کنید، بپذیرید و بعد دنبال جواب صحیح بگردید برای اینکه بتونید حق خودتون رو اثبات کنید. این یه قسمت اونجایی که جدل برخلاف مجادل خاص با سوء نیت مطلب حقی را میگوید، شما از ترس اینکه نبادا در بن‌بست گیر کنید حرف حق رو باطل تلقی میکنید، نه این کار نکنید. یک. دو، گاهی اتفاق می افتد باطلی را می گوید در لباس حق، هر دو را امام کبیده، اما باطل. الان یه مطلبیست تو فرنگی ها خیلی شهرت داره که جبر محیط سازنده مردمه، و حتی این فکر تو مغز بعضی از بچه های ما آمده که میگن آه محیط به جبر مردم رو می سازه، خوبی و بدی مردم تحت تأثیر محیطه. همطور که محیط طبیعی جبره، محیط اجتماعی هم جبره. بنابراین ثواب و عقاب، پاداش و کیفر معنی نداره. این به جبر آدم خوبی بوده، اونم به جبر آدم بدی بوده. البته جبریی در گذشتن بودن، اما اینی که الان دارن میگن بر اساس تأثیر محیطه. خب اینو میاد با یه روحانی بحث کنه برای اینکه اساس ثواب و عقاب رو به هم بزنه. میاد میگه آقا شما میدونید ما دو تا محیط داریم، یه محیط طبیعی داریم، یه محیط اجتماعی داریم. محیط طبیعی این فضاست، محیط دریا، محیط صحرا، محیط اتاق، هوای آلوده، هوای پر از دود، هوای گازوئیلی، هوای پاک، هوای سرد، هوای گرم، اینا محیط هست. موجود زنده، درخت باشد، گیاه باشد، حشره باشد، حیوان باشد، انسان، تحت تأثیر محیط طبیعی به جبر اختیار نداره. هوا وقتی شدید سرد می شود، بدن یک عمل طبیعی انجام میده و اون اینه، اون دانه هایی که زیر پوست پیدا میشه دونه دونه ریز، اینا پیه، اینا تحریک میشه، پیه ها میاد زیر پوست، دست به دست هم میدن، حرارت بدن رو حفظ کنن، پوست بدن هم سب، مسامات بدن هم مسدود که حرارت حفظ بشه. این محیط داغ. بعد محیط سرد، محیط به اصطلاح این محیط سرد، محیط داغ، پوست بدن شور میشه، عرق میریزه، این عرق مایعه، این مایع میاد بین پوست بدن شما و آفتاب سوزان فاصله میشه، این مایع بدنتو خنک نگه میداره، ولذا اون وقتی که در تابستان شدید عرق کردی، دست که میذاری رو بدنت، خود بدن خنکه، این خنکی مال این عرق است که از تو آمده. اینو میگم عمر طبیعی. آیا منقبض شدن پوست شما در مقابل سرما اراده شماست؟ نه. آیا منبسط شدن پوست بدن شما و عرق ریختن شما در هوای گرم به اراده شماست؟ نه. پس محیط طبیعی عملش جد. در باب این که دود گازوئیل کامیون آمدن، آیا وقتی در اثر استنشاق هوای بد سرفه می کنی نفست تنگ می شود در اختیار شما؟ نه. اینا رو مثال می زنن برای محیط طبیعی. میگم محیط طبیعی جبره. بنابراین آدم اگر در محیط طبیعی قرار گرفت، به جب رنگ او رو پیدا می کنه، هیچ اراده و اختیار نداره. میگن محیط اجتماعی هم اینطوره. حالا اینجا سو دقت کنید، الان بعضی ها، چون این مسئله ایست که ممکنه مبتلاقیتون بشه، بعضی از این فرنگ رفته ها که اصلا نفهمیدن مسئله محیط اجتماعی و درجه تأثیرش، اینا ممکنه گاهی بحث کنن با خودتون، به صورت جدل در بیاد، میگه آه محیط اجتماعی هم اینطوره. وقتی آدم میبینه بچه تو محیط اجتماعی خانواده رشد میکنه، این بچه اصفهانی به جبر زبان اصفهانی یاد میگیره، بچه یزدی به جبر زبان یزدی یاد میگیره، بچه رشدی به جبر زبان رشدی یاد میگیره، بچه خراسانی هم به جبر زبان خراسانی. تنین کلام این بچه 3 ساله 4 ساله داره صحبت بکنه تو اصفهان، درست مثل مادرش. میری رشت میبینی این بچه 3 ساله رشتی درست مثل پدرش، میری مشهد درست مثل عموش. میگه این جبر دیگه، این هم نه، این جبر اجتماع، اون جبر طبیعی در سرما و گرما، این هم جبر اجتماعی. خب بنابراین چه میفرماین انبیا؟ مگر این بچه‌ای که زبان مادرش رو یاد گرفته مجبور نبوده؟ چرا؟ خب میاد بالاتر و میاد بالاتر. جبر اجتماعی ما را میبرد به بت، ما را میبرد به توحید، ما را میبرد به پاکی، ما را میبرد به ناپاکی. اون وقت مثالم میزنن، میگن جامعه مانند یک استخر آب است، یک فرد مانند یک قطره. اگر یک استخر آب شور باشد، شما یک قطره شیرین بیندازی تو این استخر، به حکم قدرت جامعه رنگ و طعم این استخر رو به خود میگیره، یعنی شور میشه. میگه افراد اینه، فرد تو هر جایی گیر بکنه احکام همونه و اینم جبره. بنابراین اونی که بت میپرستد، اونی که خدا میپرستد، اون تحت تأثیر محیط، اینم تحت تأثیر محیط، نه اون و نه این، نه پاداش نکیر کنه. یکی از حرف باز که میزنه. خب این مثال ها رو میزنه. واقع مطلب اینی که باطله، خلق مبحث کرده. ظاهر مطلب مینماد که حقه. حالا که این واقعا باطله، شما همینطور میخوایی بگید نه نه ما قبول نداریم. چی رو قبول نداریم؟ میگه چی رو قبول نداریم؟ صرفه کردن مقابل دود گازوئیل رو قبول نداریم؟ چی رو قبول نداریم؟ نرم شدن پوست بدن در مقابل حرارت قبول نداریم؟ سفت شدن پوست بدن در مقابل برودت رو چی رو قبول نداریم؟ امام میگه این چه جور جدلیه؟ همزه نه بگو نه نه چیه؟ ملایی داری جواب بده، نداری بگو آه این بحث رو من بررسی میکنم، با دوستان مذاکره میکنم، فرد اینه جدل خوبی. حالا این چیه؟ اما در باب محیط طبیعی جبر قبول داری، مگر ریه ما که اکسیژن جذب میکنه به اختیار ماست؟ مگر کبد ما که لابراتوار بدن ماست به اختیار ماست؟ مگر قلب ما که میزند به اختیار ماست؟ مگر رحم زن که بچه میسازد به اختیار مادره؟ مگر حساسیت عصب به اختیار ماست؟ مگر چشایی نمک میمالد به زبان میگه شوره، اصل میمالد میگه شیرینه؟ مگه این به اختیار ماست؟ نه، مجبوره. زبان مجبوره، معده مجبوره، کبد مجبوره، روده مجبوره، قلب مجبوره، همه مجبور. اگر به اختیار ما بود یه کسی که میخواست خودش رو بکشه دیگه چرا بره تریاک بخره، پول بده، پولم نداره، اینقدر دست و پا بزنه؟ اگه به اختیارش بود آماده میشد، کاراشو میکرد برای خودکشی. بعد وقتی آماده میشد کلاشو میورد پایین به طرف سینهش، میگه ای قلب از زندگانی سیر شدم، تصمیم گرفتم خودکشی کنم، بیس. قلب میگه چه؟ من به تو میگویم بیس. میگه من نوکر پدرت نیستم، من به امر خدا میزنم. اینو میگیم جبر. خب بنابراین وقتی در محیط طبیعی اصلا جبر ما قبول داریم، ما قبول داریم دود گازوئیل به جبر ریه را اذیت میکنه، برای اینکه ریه مجبور بکشه. اگه اکسیژن خالص بده میگیره، اگر دود سم هم بده میگیره. خود ریه جبره، هوایی هم یا در ریه به جبر خود معده کارش جبر، غذا بدی هضم میکنه، تریاک هم بدی هضم میکنه. ما اونو قبول داریم. پس میگیم آقا جان در محیط طبیعی ما با شما موافقیم که محیط طبیعی جبره، اما بیم در محیط اجتماعی. شما برای ما محیط اجتماعی رو مثال زدی به بچه. بچه همون دستگاه فکرش باز نشده، بچه هم مجبوره، ناآگاه زبان رو میگیره و مثل مادرش حرف میزنه. اصلا میگوین بچه در ایام طفولیت همانند حیوان، عملش منابهت و محاکاته. یه دوتا کتابی هست مال نقل الخطاب، حیات الهیئه الاجتماعیه، این جلد اول، تطورات الهیئه الاجتماعیه جلد دوم. در این کتاب رو منابه و محاکات در آدمای بزرگم به طور ناآگاه پیدا میشه، اما اگر آب باشه پیدا میشه. حالا چی؟ مثالی که او میزنه، او اقلال حداد میگه، میگه یک دسته بز رو یا گوسفند رو یک گلدن میخواییم قبول ببین دارم میرن، رسیدیم به یک کوچه، میگه این کوچه باری که یه دونه یه دونه میتونن برن، یه بز بره دنبالش یه بز دیگه، دنبالش بز سوم، یکی یکی. میگه ما کمر این کوچه از اون بر دیوار سوراخ میکنیم، یک چوب میکشیم دست جارو این وسط به قدر 70 سانت از زمین بالا، این بز اولی وارد میشه تو این کوچه، میاد و میاد و میاد، میرسه به این چوب، ببینیم مانه میپره هوا، دومی هم میپره، سومی هم میپره، چهارمی هم میپره، پنجمی هم میپره، دهمی هم میپره. میگه برو اون عقب چوبا رو بکش، دیگه چوب نیستن، اما اونهای دیگه که وایسته اوبا نگاه کرده اونها نمیتونن. میگه اولی پرید مانع بود، اینایی دیگه چرا میپرن؟ یه لغتیست او اختراع کرده، من جای دیگه هم نیدم. میگه منابحه و محاکات، یعنی انتباه دادن و عمل. اینه به یه بچه 3 ساله به طور مثبت سرده بیار پایین، بگو آقا جان تو خیلی دوست داری؟ اونم میگه آره. بلا فاصله بگو آقا جان تو هیچ دوست نداری؟ اونم میگه نه. کله او تابع عقلش نیست، تابع کله شماست، شما کله رو رو که اونم میاره. در اینجا میگیم محیط اجتماعی، محیط خانواده در بچه اثر بذاره. خب این درست، بچه مجبوره چون قدرت تشخیص نداره. اما گاهی در بزرگان جبر، نمیتونیم بگیم وقت جبر، باید بگیم ناآگاه. ببینید دو نفر نشستن با هم دارن ستیزه میکنن سخت، شما هم اینجا مستمعی، آقا شما بدون این که خودت بدونی و بفهمی جستای اونا رو میگیری. اون یکی میگه مگر من 3 روز قبل به تو نگفتم این کار را نکن؟ تو هم ابروات میاد پایین، اما خودت حالیت نیست، ابروات رو بکن. بعد او در جواب میگه آقا جان گفتی ولی یادت رفت که بعدم گفتی حالا اگر از شد اد نداره، تو هم بیخونی میخندی خندت این حسابی هم ابرو پایین اومدنه. چرا؟ این منابه هر و محاکاته، مثل که یکی دهن دره میکنه اونم دهن دره. گاهی اتوبوس میاد یه نفر ادرار داره پیاده میشه، بعد همه میبینه ادرار، این میگن بما به همه محاکات.
در این حدم قبول داریم جبر. اینا رو میخوام با دقت توجه کنید. محیط طبیعی جبر، محیط اجتماعی برای بچه جبر، برای بزرگ سالانم گاهی به طور ناآگاه جبر. اما بقیهش چی؟ کسی که میگه آدم تحت تأثیر محیطه به جبر و باید کیفر و پاداش اصلا معنی نداشته باشه، شما بگید آقا اگر یک نفر آدمی در محیط دروغ گوا واقع شد مجبور دروغ بگه، یعنی دروغ گفتن او از قبیل حرکت دست لقوه‌ایه که هرچی میخواد خودشو نگه داره نمیتونه. دروغ گفتن اینجوره. کی میگه؟ اگر یک نفر در محیط بت واقع شد مجبور بت بپرسته؟ نه. اون مثالی که میزند یک نفر انسان در محیط اجتماع همانند یک قطره استخر است که اگر استخر آبش شور باشد قطره نمیتواند شیرینی خود را نگه بداره. این دروغه، برای اینکه قطره تحت تأثیر طبیعیه. قطره اراده نداره، قطره اختیار نداره، عمل قطره در مقابل دریا مثل این که گاز زغال رو استنشاق کنیم خفه بشیم، این جبره. اما یک نفر انسان در یه محیط قطره نیست. شاهدش اینه رسول اکرم پیغمبر اسلام یک نفر بود، محیط بود، محیط دختر زنده به گور کردن، محیط بود سجده کردن، محیط غارت و چپاول، این یک قطره با اراده و این انسان کامل در اقیانوس حجاز بود و تحت تأثیر آداب غلط مردم نرفت. بنابراین گاهی اتفاق میفته یک باطلی را گوینده میگوید اما به صورت حق، و گاهی حقی رو میگوید برای تقویت باطل خودش. شما باید خوب متوجه بشید. حالا الان این متن رو میخونم براتون، چون آقایان محترم بهتون عرض کنم یکی از شاهکارهای بزرگ منبر برای مطلب مثال پیدا کردن. اگر بتونید مثال پیدا بکنید میتونید مطلبتون رو ادا کنید. و گاهی انسان ما نبوت چه نمیخواییم که پدر جان چی چه نخواب ما نبوت چه نمیخواییم. میگم یه نفر بود بود تجربه تو بلا پس بنابراین جبر نیست، ریه استثناء نداره در مقابل گازوئیل. آقا یه فرد عادی هم اصلا اراده داره، اصلا اون حرف غلطه. در مقابل استخری که مثال زده رو انسان نمیشه گفت. جواب علمیش این است، انسان با اراده است، قطره اراده نداره. من دارم خودتونو میگم، میگم اگر شما توی خونه واقع شدید همه مشروب میخورن مجبور مشروب بخورید، همه دروغ میگن شما مجبور دروغ بگی. این کی میگه؟ یعنی چی؟ من میگم تو خونه الان تو تهران من میشناسم پسری را که پدرش اول مشروب خور بود و پسر الان از مقدسینی در جمع بده یه قطره نخورده. این یه امر بدیهی. آقا ما نمیتوانیم بگوییم محیط در ما که اراده و اختیار داریم اثری میگذارد در اجتماع همانند اثری که در محیط طبیعی موجود پیدا میکنه. حالا من این مثال پیدا کردم واقعا خیلی جالبه. من اتفاقا پریروز به یه مناسبت یه جمله گفتم، این اصل سازندگی در امر منبر یعنی همینا، ایناست که میتونه خیلی اثر بذاره. یه وقتی منو دعوت کردن رستم آباد، یه ماشین در دستی گرفتن میامد در منزل، من میبرد رستم آباد منبر میرفتم بر میگردون در منزل. این مرد گفت آن من کرایه از این مؤسسین مجلس کم گرفتم، برای این که 3 ساعت با شما باشم، 2 ساعت نیم با شما باشم. از در منزل که من میومدم بیرون، این همینطور سوال میکرد تو رسیم در مجلس. منبر میرفتیم ماشین میذاشتیم و پای منبر، چیز فهمم بود، باز سوال میکرد تو در منزل. یه روزی تو این جاده شمران، جاده قدیم، ما میرفتیم این نزدیک نرسیدیم به بیسیم، به من گفت که آقای فلسفی میگن چشم آدم مرده رو بیرون میارن و پیوند میزنن به یه آدمی که زنده است چشمش میبینه. گفتم چشمش نیست، یک طبقه چشم اسمش قرنیه است. قرنیه رو یه کسی که مرد گرما گرم در بیارن میزنن به جای کسی که قرنیش مریضه و نمیتونه ببینه وقت میبینه. این گفت چطور میشه؟ نمیشه همچی. دیدم هی میگه نه نمیتونم بفهمم، نمیتونم. خب چجور میشه به این حالی کردی؟ یه راننده است، یه غیر از مثل کاری نمیشه کرد. بهش گفتم آجان دید ما یه مغز داره که درک میکنه، یه عصب داره که منظره رو میبره میرسونه به مغز، یه چشم داره که میبینه، چشم میگیره عصب میبره مغز درک میکنه. گفت خب، گفتم برای باید یه مثال بزنم. تو یه باتری داری، یه سیم داری، یه بوق. باتری مغز، سیمی که از باتری کشیده به بوق، اونم عصب دید، اما بوق به جای قرنیه. اگر بوق اتومبیل تو آب رفتوش، بارون رفتوش، زنگ زد، شست و زور میدی، بوق نمیزنه. اون وقت اگه یه دونه بوق سالم گیر بیاری، آچار بنداز، پیچ موره بوق رو واکن، اون بوق سالمه رو ببند، سیم درسته، باتری هم درسته، تا سیم بستی شست سیم زور بدی بوک میزنه. میزنه یا نه؟ گفت بله. گفتم این قرنیه اون بوک رو عوض میکنه، بوک رو که عوض کردن، چون هم سیم دید هست هم خود مغز هست. آقا این دیوانه شد و یه مثالی به خوب میفهمی، ماشین رو زد کنار، آمد پایین لب نهر نشست. حالا من تو ماشین هی میخنده، میگه بابا بیا برید، میگه عادت زیر میگیرم، بذار من هر چی نفس دارم بخندم. ملاحظه کنید بابا، یه دونه مثل میتواند مبهمترین قضیه رو روشن کنه. حالا الان این روایت رو براتون که میخونم، این مسئلهای مره ببینید. هر دلنگه رو پیره یبن رسول الله سمل جدال بلتی هی احسن و بلتی لیست به احسن قال اما الجدال به غیر لتی هی احسن فان تجادل به مبطلن، کسی که حرف بی خود میزنه مثل محیط اجتماع، فیورد و علیک باطلا، یه مسئله باطل برات بزنه، یا محیط طبیعی رو 100% هماهنگ محیط اجتماعی کنه. فلا ترده به حجه، به حجت قدس به الله، ولیکن تجهد و قوله، تو دلیل نیاری، فقط انکار کنی. این جدل به غیر احسنه، این یک. دوم، او تجهد حقا یرید و به ذالک المبطل ان یعین بهی باطله فتشهد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة لأنك لا تدري كيف المخلص من فذلك. و مثال دویوم هم میگه آه تو این محیط تو این انقلاب یه عده گناه کردن. نگو گناه نکردن، بگو رهبر انقلابم تو سخنرانیش میگه این نهادهای اسلامی اگر در بین شما افراد بدی پیدا شدن خودتون اونها را برانید و نگذارید انقلاب اسلام لکه‌دار شود. خب پس تو لازم نیست بگی نه همه مردمان خوندن خیلی خدمات کردن، بعضی ها ممکن آدم بدی باشن، این دیگه ها دعوا نداره دیگه. ما که نمیخوایم بگیم در عصر پیغمبر همین جور بود و در عصر ائمه همین جور بود. اون وقت حضرت میفرماید لأنک فذلک حرام على شیعتنا، چرا؟ ان یسیرو فتنتن على ضعفاء اخوانهم و على المبتلین. میگه اگر تو بی دلیل بخوای رد کنی دو تا خطر داره، یه خطر برای اونایی که حرف باطل میزنن داره جری میشن، یه خطرم برای این مؤمنین و مسلمان ها داره میگن آقامو محکوم شد، خیلی خطرناکه. و لذا امام میفرماید خیلی دقت کنید، باز عبارت رو بخونم، میگوید حرام ان یسیروا فتنتن على ضعفاء اخوانهم و على المبتلین. وقت توضیح میده میگه و اما المبتلون فیجعلون ضعف الضعیف منکم حجتن على باطله. میگه دیدی واعظ تو نتونست جواب بده، پس بگو حق با ماست. چهارش میشه؟ چهارش میشه؟ یک و اما ضعفاء من کن، اما شیعیان و مسلمان فتقون و قلوبون قصه دار میشن لما یرون من ضعف المحق فی ید المبتل، در اینکه میبینن اینی که حق میگه خود شد در دست مبتل. وقت اینجا یخورد فن میخواد، یخورده نه، بیش از یخورده فن و دقت میخواد. مثلا ملاحظه کنید یه جایی بحثی شد توی ده، رفتی در یه روستا بلد منبر یه بحثی اومده، اونی که داره بحث میکنه یه آدمیست یه کلمه رو یاد گرفته و شما جواب صحیح رو میدی، اما اون عوامل امسانه دیگه رو اون با نیستان، زود دنده رو عوض کن، زود عوضش کن یه جوری که اونا بفهمن این چه دلیل. این نمونه هست تو قرآن با، این نمونه نمونه حضرت ابراهیم خلیل است که در قرآن میگه بلا خوبه اون براسته خوندن، رو که اول خوندم این روایتی رو که اول خوندم در اول کتاب احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 14 من یادداشت کردم، که بعدش اون وقت احتجاج پیغمبر رو میگوید با مادیون، با بت پرستا، با یهودیا، با نصارا، با صنبی ها، که خود اونم دنبال اون خیلی جالبه، ولی این روایت خیلی عالی است ولی روایت مشکلیه. حالا اینجا در باب این مطلب که گفتم قرآن میگه الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراهیم با گشته به نمرود مجاب دیده، نمرود میگه خدای تو کیست؟ میگه یحیی و یمیت، میمیراند و زنده میکنه. اون گفت انا احیی و یمیت، این کار خدای تو رو من میکنم. بیا دو تا از زندان بیار، یکی رو گردن زد یکی رو آزاد کرد. این اینقدر نقضش نمیکشد
که بین زنده کردن یعنی به ماده مرده حیات بخشیدن با یه زندانی رو آزاد کردن فرق نمیذاره و نمیتونه فرق بذاره بین کشتن و میراندن. ابراهیم دید اگه بخواد رو این وایسه و مباحثه کنه بد میشه، میگن بله آقا جناب آقای نمرود هم زنده کردن هم میراندن، شما شکست خوردید، هیچی دیگه نه یک کلمه نگفت تو عوضی میگیم. عجیب آقا، آقا باید ابراهیم بگه نه خیر این نیست، معنی حیات این نیست، گفت نه هیچ بدون معطلی. او گفت قال انا احیی و امیت فرسادونو، قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خب پدر نتشان داره بود برای که اینو دلیش کارش کرد دیگه، گفت خدای من میدونی که خدای من میدونی که آفتاب از مشرق من بیاره تا این میشه بیاد مغرب برای خب کار نتونه بکنه دیگه. وقت فضوه تن نزوی چطن اونجا دیگه حیرت زده شد، مبهوت شد و دیگه نتونست کاری کنه. اینم یه جور یه وقتی میبینید یه جور جدنه، باید از اون مثلا شانه خالی کنید، از اون وادی بیاد بیرون به یه وادی دیگه برید و الا شکست بخورید. و این برای ضعفای مسلمان ها گرانه، خیلی بکوشید آقا اگر در بحث وارد میشدید مسلط باشید، و اگر مسلط نیستید مهلت بخواید برای مراجعه. جایی که 50 نفر عوام مردم زن و مرد مسلمان نشستن، اگر شما در مقابل یک مادی یک کمونیست شکست بخورید خیلی گرانه، دردناکه، سنگینه و برای اسلام گران در میاد. و این مراقبت ها در مواقع لازم خیلی جالبه. حالا من روایتی که گفتم براتون تتمشم بگم تمام بشه. اون جدل باطل رو گفت و اما الجدال بالتی هی احسن، اما جدال خوب میگوید فاقبان آمر الله تعالی بهی نبیه ان یجادل بهی من جهد البعث بعد الموت و احیاءه له. مرده هست دیگه تو تفسیرهای چند نفر آمدن پیش پیغمبر در باب معاد صحبت کردن، انکار معاد، یه عده معاد رو محال میدونستن. این چند نفر اونا در جفت صحبت کردن، یکیشون اومد جلو یه استخون پوسیده در دست داشت، فشار داد و سرانگشتش نرم شد، فوت کرد، ذراتش پراکنده شد. و قرآن میگه اولم یرال انسان انا خلقناه من نطفه فیدا هو خصیم مبین و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. این جدل ها، پس جدل مطلقا حرام نیست، جدل بالتی هی احسن خوبه. امام صادق می فرماید این آمده میگه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اون وقت فقال الله تعالی سر رد علی، خدا در مقام رد سخن او به پیغمبر میگه او یحیی الذی انشأها اول مره و هو کل خلق قدیم. تو آقا نمیفهمی کی زنده میکنه؟ اون کسی که اول زنده کرده. مگه اول موجود زنده قدیم بوده؟ مگه حیات برای موجود زنده ذاتیش بوده؟ خب همون قدرتی که در آغاز زنده کرد بعدا زنده خواهد شد. و لذا این جمله رو در پایان عرضم عرض کنم و یادداشت ها تمام نشد تا بمونه انشاءالله بعد بگم. عرض می شود که دو تا چند تا مطلبی این دو تاشو مثال می دارم بله زیاده. یکی در باب خدا، هیچ مردی دانشمندی که در دنیا هست و مادیه نمی تونه دلیل بر نبود خدا بیاره، دلیل نداره هیچ.
خیلی که هنر بکنه میگه ادله الهیین نرو قانع نمی کنه.
اما شما خیال میکنی دلیل داره بر نفی خدا؟ آخه دلیل بر نفی مثل این سیم.
الان یه نفر مهندس میاد میگه آه این سیم برق داره،
به چه دلیل؟ بلنگو صدا میکنه، میکروفون صدا میکنه، رادیو رو میبن باز اون روشن میکنه، ضبط صوت رو به حرکت میاره و اون سیم رو آزمایش میکنیم، چراغ آزمایش روشن میشه، پس برق داره.
میگه برق نداره، ادله قانع میکند، دلائل متعدد که برق نداره. این درسته؟
آیا کسی در روی کره زمین هست که بتونه دلیل اقامه کنه خدا نیست؟
نه.
حتی دانشمندان گفتن هیچکی دلیل بر عدم نمیتونه اقامه کنه،
معادم اینطور. خیلی که هنر بکنه مثل راسل میگه باور نمیکنه آدم معاد باشه،
نمیتونه. روح رو میگه روح ادله ای داره، اما من نمیتونم باور کنم در سمجید.
و لذا تو خود قرآن هم چند جور نفی معاد رو میگه. یکی نفی معاد رو میگه اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید، خیلی بعیده که ما برگردیم. بعد یه جای دیگه میگه و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. میگه اینا در نفی المعاد دلیل ندارن، به گمانشون میان میگن، به حدسشون میان میگن که معاد نیست. خب حالا یه مطالبی باقی موند از این جا بلهم بلتی یحسن که هفته آینده که تعطیل برای سالگرد انقلاب است و آلون ممکنه ادهی مسافرت کنن، حالا ببینیم انشاءالله در جلسه بعد شاید به مرتبه پیرامون همین یه مقداری توضیح بدهم انشاءالله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله.